السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وأهل كتابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه گذشته به مناسبت بحثی که در موضوع ایمان داشتیم، در واقع پیگیری می‌کردیم ایمان رو برای نسبتش با در واقع آرامش، دو تا موضوع رو به مناسبت سوالات و مسیر بحث برخورد کردیم. موضوع اولش رو جلسه قبل گفتگو کردیم، موضوع دوم رو من عرض کنم خدمتتون، به اصطلاح طرح بحث بکنم و انشالله توفیق داشته باشیم در موردش گفتگو بکنیم. اگر که خاطر شریفتون باشه عرض شد که راضی بودن در واقع در جایی هنر است و نشانه است که آدم به مکروه القضا راضی بشه، یعنی به اون، حالا ما میگیم مثلا قضا و قدری که موافق میل ما و طبع ما و پسند ما نیست. راضی بودن در اونجایی که همیشه بر رفق مراده چیز عجیبی نیست. نکته این که اونجایی که یه چیزی هست برای ما که ما دوستش نداریم، از داشتن او، از بودن تو اون شرایط ناراحتیم، خب من اینجا راضی باشم. خب اگه راضی باشم یه چند تا سوال به ذهن من میاد. یعنی چی؟ یعنی اگر شرایط اطراف من بد بود، خراب بود، مثلا یکی منو اذیت میکرد، همسایه من همسایه خوبی نبود، تو محیط کارم، تو مجموعه‌ای که مثلا مشغولیم یک کسی از اذیت میکنه، ما مثل یه جماد بگیم خب اینا رو حتما خدا مقدر کرده و باید راضی باشیم دیگه. مشکل اقتصادی پیدا کردیم، مشکل خانوادگی پیدا کردیم، فرزندمون مشکل پیدا کرد، برادرمون مشکل پیدا کرد، هی همه رو واگذار کنیم که بالاخره قضا و قدره دیگه و ما قرار بود که به هر چی که اتفاق میفته راضی باشیم و دعا بکنیم و از بهتر شه. خب راستی برشی دعا بکنیم، نذر بکنیم وضعمون بهتر شه. نذرم نمی کنیم دیگه، چون این درسته این شرایط پیش آمده موافق میل و طبع من نیست، ولی قرار بود من راضی باشم. پس دعا نکنیم، نذرم نکنیم، اقدامم نکنیم، مشورتی چیزی نکنیم. خب این که اصلا خیلی به هم میریزه اوضاع، که به نظر میاد این درست نیست. توی بحثای اعتقادی به معنی عامش، یعنی بحثایی که به نوعی فکر ما با اون درگیره و به نوعی باورهای ما رو میسازه، دو جا برای شما چراغ چشمک زن روشن میشه. یه جایی مطالبی رو شما میشنوید توی مسائلی که ما حالا از اون تعبیر میکنیم مسائل عقیده و باور، که ببینید این نمیتونید اینو بپذیرید، نمیتونید با این مطلب کنار بیاید، نه روی غلبه هوا و هوسا، مثل این که مثلا من یه چیزی رو دوست دارم بخورم، بعد میشنوم که مثلا میگن این خوب نیست، حرامه، و میام واسه چی حرامه؟ خب اینجا معلومه من چون میخوام به میلم برسم، به اون چیزی که الان هوای نفسم میگه برسم، به این خاطر دارم اینو میگم. نه اینو نمیگیم. مثلا جایی که عصبانیم، جایی که حریصیم، جایی که با کسی خصومت داریم، نه اونجاها نه، در حالت عادی، در حالتی که میتونیم مثلا عصبانیتمون رو کنترل کنیم، مثلا هوای نفسمون رو کنترل کنیم، حرصمون رو جلوشو بگیریم. گاهی موقع یه چیزایی در حوزه عقیده و باور به ما میرسه، با اون مواجه میشیم، برای ما سخت باورش، نمیتونیم بپذیریم. بحث این نیست که مثلا یه جایی نوشتم که واجب این یا مستحب و یا مکروه یا حرام، تذکر بسیار 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 مهم عقلی. اون رو که با اون برخورد میکنی میبینی جور در نمیاد، باور نمیکنی، با اون کاری نداشته باش، بذارش کنم. بعضی علاقمندن چیزی که با عقیدهشون جور در نمیاد فوراً انکار کنن. دقت کنید دارم میگم با عقیدم جور در نمیاد، نه اینکه مخالفه. مثلا یک کسی یه تحلیلی داره از یک آیه‌ای، یک کسی برداشتی داره از یه حدیثی، برای من عجیبه. یک کسی برای فرستادگان الهی شأنی قائله، برای من عجیبه. نه اینکه میگه اونا خدا، نه نه، یه چیزی میگه برای من عجیبه. اینو من میذارم کنار، ردش نمی کنم. دقت کنید اگر کسی اصرار کنه بر رد اینا، اصرار کنه در حالی که دانششو نداره، احتمال این هست که درگیر همون مسئله بشه. چرا؟ چون با یه هیجانی میاد انکار میکنه، یکم که میره جلو میاد طرف میگه آقا خب برو بیا بشین با هم صحبت کنیم، تو خیلی عصبانی هستی. یه جوری برات مطلب بیان میکنه چون تو نفهمیدی، که همجوری فقط یه فریاد کردی، میبینی با یارو خیلی مؤدبانه و خوب مطلبی که گفت خیلی بی ربط هم نمیگه ها. لذا شما اگه دقت کنید آدمایی که تو مسائل اعتقادی یا سیاسی تندن، بعد یه مدتی از اون ور میفتن. اینا چون مزاج انکار دارن. حضرت فرمودن اگر چیزی از ما به شما رسیده که مثلا حالا تعجب میکنین هر چی، بذارین اهلی داره دیگه، اونو میفهمه، به شما چه ربطی داره؟ خیلی ور نرین. شما که نه عالم علم حدیثی، نه عالم تفسیر قرآنی، نه عالم لغت عربی، نه نمیدونم تاریخدانی، آخه چیزی نیستی که، فقط یه آدم خوشحالی هستی که چیزی شنیدی امروز. راجع به همه چی هم میخوام تکلیفشو تعیین کنیم. دقت کنید تو حوزه سیاست ببینید، تو حوزه مسائل اجتماعی ببینید، این هیجان ها هیچ وقت نه به ما امر کردن و نه مطلوبه. خب اون حوزه حوزه جهل منه، ولی بالاخره حوزه ایست که من نمیتونم زیر بار برم. طرف آمده ادعای میکنه مرید داره، مریدا براش نمیدونن، خودشونو میکشن، همه حرفا. خب موفق باشین، به من چه ربطی داره؟ الان یه نفر آمده به شما میگه من امام زمان علیه السلام رو دیدم، خب خوشا به حالت، دیدی؟ اصرار میکنید که ندیدی؟ ولش کنید دیگه. اما اگه آمد گفت دیدم، یه پیامی برای شما آورده، تشکر کنید. بگه من کجا بفهمم پیام برای منه؟ اینجوری که نمیشه هر کی برسه از گرد را بگه دیدم یا خواب دیدم یا عنایتی شد مکاشفه‌ای شد، اینجوری که من نمیتونم که. نه رد نمی کنم دیدی، ولی پیامبر من نه، این که معلوم خلافه. درست امام که اینجوری پیام نمی فرسته، اگه اینجوری باشه باید رساله ها جمع بشه، فقه و همه اینا باید جمع بشه. بله مثلا طرف اول مفاتیح نوشته شخصی امام رضا علیه السلام در خواب دید، حضرت آمدن از بی‌حجابی ناراحت بودن، گفتن زنا اینطور چرا با نمیدونم این وضعیت میان به حرم. اینو بنویسید تو مثلا 10 تا مفاتیح، 5 تا مفاتیح، 8 تا مفاتیح بنویسید. اون نوشت پولدار شد، اون ننوشت فلج شد، اون یکی اعتنا کرد اونجور شد. خب آدم نشسته میگه خب چیکار کنم؟ من نشسته بودم داشتم زیارت میکردم، یه آقایی کنار من نشسته بود، دم هی مکس میکنه منو نگاه میکنه، خب قیافه نشون میداد که احتمال داره من خودکار داشته باشم. بعد گفتش که آقا خودکار دارین؟ گفتم که چیه، میخوای تو مفاتیح چیزی بنویسی؟ دیده بودم نشسته به جای اینکه مفاتیح واکن دعا بخونه، اولشو داره میخونه و داره رصد میکنه این 8 بارو کجا بنویسه، تو کدوم 8 مفاتیح بنویسه. خب این که آقا معلوم نمیشه به این اعتماد کرد، من اینجوری عمل نمیکنم. اینی که باید با لباس مرتب و وضع مرتب و اینجور آمد تو حرم، که در این شکی نیست. این که حضرت بالاخره راضی نیستن به این مدل که من لاابالی باشم، اینا همه درست، اما خواب دید و 8 بار بنویس آخه. تو امام زمان علی السلام رو دیدی، نوش جانت، خوش به حالت، پیام برای من دادن. بزرگواران اینایی که مرید شدن و زندگیشون رو باختن، روز اول امام زمان علیه السلام پیامی که برای اون شخصی که قرار مرید شد داده، میدونی چی بوده؟ گفته مواظب خودت باش، یه گوهری در وجود توست. بعد هفته بعد، هفته بعد، هفته بعد، اول که کاسبی نمی کنن که، اول در مدح شما دو سه تا شعر می سراین، یه حالی به سیستم میدن، یارو به وجد میاد، بعد کم کم شروع میکنن. خب اینی که من عرض کردم چیزی رو که من نمیدونم نمیرم تو پوستین انکار که اصرار بورزم، مال اونجایی نیست که مطلب به اعتقاد من خلافه، مال اونجایی که نمیدانم، اختلاف بین مردم. یه موقع این مطلبه، چون ببینید ما اعتقاداتمون رو باید یه جوری بپذیریم که جواب بدیم دیگه. خدای تو کیه؟ پیغمبرت کیه؟ میدونیم همه کیه. قسمت دوم اینه که یه چیزی رو به شما بگن که شاید با عقل و درک و وجدان تو تقابل نداشته باشه، اما با مشهورات دین که تا الان یاد گرفتی در تقابله. خانمی آمده بود میگفتش به ما، گفتن تو جلسه که خدا محرم نامحرم نداره، بیچادر میشه نماز خون. گفتم تا الان شما حکمی که بلد بودی چی بود؟ گفت خب نماز باطله. گفتم هر وقت یقین کردی اونوری بکن، فعلا که یقین نداری، فعلا به اون یقین داشتی. اینا احکام دینه، این بحث عقلی که نیست. میخوام بحث عقلی بکنی، باید بگی که خب بله خدا واقعا محرم نامحرم نداره. البته اگه بحث عقلی رو پذیرفتین و فکر کردین که با گذاشتن انگشتتون تو اینجا روشن فکر میشین، من پیش میبرم بحث عقلی رو. نمیخواد اصلا بی چادرم نماز بخونین، خدا که از حاجت دلتو خبر داره، بی نیازم از عبادت تو، نفس عمیق بکش دیگه. اینا استدلال عقلیه دیگه، به ظاهرش دیگه تموش شد، چیزی نمیمونه ازش که. خدا فقط توی کعبه است، قبله نمیخواد که. خدا فقط عربی میفهمه، اون استدلال نی؟ اینا استدلال هست، ولی اینا ربطی به دین نداره. دین که اینطوری نیست که. دین خدا به من میگه نماز صبح 2 رکعته، میگم چشم. میگه 3 رکعته، میگم چشم. میگه 10 رکعته، میگم چشم. این که از کجا شما فهمیدی خدا اینو میگه، بحث ما این نیست. بحث ما اینه که پیامبران آمدن، گفتن ما پیامبریم از جانب خدا، پیام آوریم، و بعد معجزه ارائه کردن، و بعد قرار شد که دیگه عقلا من فهمیدم این از جانب خداست، او رو اطاعت کنم. درسته دیگه؟ هرچی گفت بگم چشم. قرارمون این بود، قرار عقلی تو نبوت این بود. قبلا این بحث رو خدمتتون داشتیم. حالا به هر تقدیر اگر جایی دیدین بحثی با مشهورات دین در تعارضه، اونجا مون چراغ قرمز است، عجله نکنید، خبری نیست. حالا چه امروز تصمیم میگیریم، وقت هست. تو این مسائل ما اومدیم میگیم که آقا اگر که قضا و قدر اینطور، اگر اونطور، پس دعا فایده نداره، به درد نمیخوره، برای چی دعا کنیم؟ نذر خاصیتی نداره. شما میفهمی نتایج غلطه، شما میفهمی یکی از اصلی ترین منطقهایی که در دین دعاست، اصل عبادت دعا دیگه. نه اینجور نمیشه بابا دیگه. ائمه علیهم السلام از من و شما که پناه بر خدا، از این جمله، از من و شما که قضا و قدر رو بهتر میفهمیدن که چجوری دعا میکردن. یه جای کار من گیر داره، من عوضی فهمیدم. این اون چراغ قرمزه، چراغ چشمک زنه. دعا هست، نذر هست، تقاضا هست، استغفار هست، همه اینا هست. حالا چجوری ما مسئله رو باید حل بکنیم؟ ببینید بزرگواران، مسائل این چنینی که باوری می شود که مبتنی بر این باور ما زندگیمونو تدارک میکنیم، اینو از اول شروع کنیم. من از اون موقعی که خودم رو شناختم و توانستم فکر کنم، راجع به اعمالم تحلیل بکنم، تا به امروزی که اینجا نشستم، یه چیزی رو خیلی خوب میفهمم، این که خدا به من اختیار مرحمت کرده، منم که دستم رو تکون میدم. تو این هیچ شکی ندارم، هیچ شکی ندارم. یکی از من بپرسه چجوری این اختیار رو داری، این دست رو تکون میدی؟ میگم نمیدونم، مثلا از سیستم عصبی خبر ندارم. میگه چجوری تو قصد میکنی دستتو ببندی این بسته میشه؟ میگه من نمیدونم. این که من نمیدونم چجوری اینو میبندم ربطی به این نداره که میفهمم اختیار دارم، اونو میفهمم. مثل اینکه یه نفر بگه دلم درد میکنه، میگه چرا درد میکنه؟ میگه نمیدونم. میگه خب پس درد نمیکنه دیگه. میگه ای بابا دلم که درد میکنه، میفهمم درد میکنه، خب نمیدونم چرا درد میکنه. من اختیار دارم، نمیفهمم چجوریه. خدای متعال اختیار داره، بله. خدای متعال خالق منه، بله. خدای متعال الان که من اینجا نشستم بر من از خود من مسلط تره یا نه؟ بله. یعنی آنی اراده کنه پناه بر او، اراده کنه من میخوام دستمو ببندم، او نذاره بسته نمیشه. ببینید اینا رو خوب میفهمم، هر عوام و ناسی میفهمه، هر عاقلی میفهمه، همه میفهمن. اما میدونه مشکل از کجا شروع میشه؟ از این که از من میپرسن اه خدا میتونه یه کاری کنه دست تو بسته نشه؟ میگم آره. میگه پس این که بسته میشه یعنی میخواد، شروع میکنه میخواد فکر کنه ارتباط من و خدا چگونه است، ارتباط اراده من با خدا چگونه است. دقت کنید از اینجا خطا آغاز میشه. همه انسان ها میدانن اختیار دارن، همه میدانند. گفتم خدمتون اگر کسی به جبر قائل بود داره شوخی میکنه. یه کسی بود، یه دانشجو بود، خیلی همچی بر تبل جبر میکوبید، هی میگفت سر کلاس. آخر گفتم شما چرا انقدر خودتو اذیت میکنی؟ شما اصرار داری که من بفهمم عالم جبره؟ گفت بله. گفت همین اصرار شما برای اینکه من بفهم بپذیرم عالم جبره یعنی اختیار دیگه. شما داری زور میزنی منو عوض کنی. اگه جبره چرا زور میزنی؟ زور زدن نداره که. داری زور میزنی به من بگی جبره، یعنی من میتونم رأیمو عوض کنم؟ هیچ چی نتونست بگه. اینو میگن رفتار دوگانه، آدم یه چیزیو میگه که اعتقاد نداره، درست شو؟ بنابراین عنایت بفرمایید، من اینا رو خوب میفهمم، اصلا زحمتی هم نداره فهمیدن اینا، زحمت نداره فهمیدن اختیار، هیچ زحمت نداره. اما وقتی میخوای توضیح بدی نسبت خدا و اراده خدا با خودت، نمیتونی توضیح بدی، شروع میکنی به بافتن، تو اون بافتن گمراه میشی. این رعایت رو عرض میکنم، آدم تو حوزه ای که برای او تاریکه، علمشو نداره، نورشو نداره، بره و گم و گور میشه دیگه، به زمین میخوره، قاطی میکنه. ببینید الان هر کس خواست بره بزنه قضا و قدر تو کتابای فلسفی عرفانی ببینه، ببینید چند تا عالم پیدا میکنه مثل هم حرف زده باشه، به معنی کامل قضا و قدر. قضا و قدر چیست، نسبتش با فعل من چیست، نمیدونم تقدیرات در شب قدر چیست، همه اینا بریم ببینیم. این معلومه که ما داریم کورمال کورمال حرکت میکنیم، درست شد؟ من عرض کردم خدمتتون در این که خدای متعال عالمی رو که خلق فرمودند و همین الان هم دارن خلق میکنن، حساب کتاب داره، نظام داره، قانون داره، قاعده داره، هر کس بخواد تو این عالم تأثیری بگذاره. ببینید الان مگه بخوام این آب رو بخورم یا نخورم، من دارم اراده میکنم، من اراده میکنم. این در نظام الهی باید نزد خدای متعال معلوم باشه و خدای متعال اینو بدونه، آره یا نه؟ یه کسی قصد میکنه یه جایی مثلا از این داعشی عملیت انتحاری انجام بده، وقتی منفجر شد خدا ببخشید، میگم خدا میگه ای داد بیداد، حالا لابد میباید برای 5-6 دور عجلشون رو بیاریم اینجا که اقلن 4-5 کشته بده دیگه، برخواه بمب دیگه. اینجوریه کار خدا؟ یا ما تسقط من ورقت الا یعلمها، تو اون بمبگذاری یه نفر یه تار مو ازش کم میشه در فاصله 2000 متری، اونم معلومه، یعنی خدا میدونه دیگه، خلقت خداست. یکی آمد پیش امام علیه السلام، یه ظرفی آورد یکم خاک و اینا توش بود، گفتش که خاک مثلا یه مدت گذاشته بود، خاک کرم گذاشته بود، بعد گفتش که این کرما رو من خلق کردم. خب خاک پیشش بوده، کرم گذاشت، من خلق کردم. از گفتن جالبه، چند تا این کرما نرن، چند تا ماده، هیچ تاموش من تو خلق نکردی.
بابا کسی که چیزی خلق میکنه خب میفهمه چی خلق کرده دیگه. مطلب خیلی روشنه. درسته مثال ما میزنیم ولی این استدلال بسیار بسیار محکمه. تو چیزی رو میتونی نسبت بدی که داری خلق میکنی که همه شؤونش، شکلش، همه چیش دست تو باشه. یه جوهر رو بریزی رو کاغذ بگید من نقاشی کردم. شما نقاشی نکن، شما جوهر رو پاشیدین. تو اینا قصد نیست، تو جوهر ریختن قصد بود. درسته؟ خلقت معلومه تو چی رو خلق کردی، چقدر خلق کردی. من به اذن خدا، به حول و قوه خدا، به اینکه خدا نعمتشو از من نگرفته، من الان دارم این کلماتو کنار هم میچینم، این حرفا رو میزنم، من دارم خلق میکنم. اینا رو دارم من خلق میکنم دیگه، کلمات و جملات و لحن کلام و به هم پیوستنشو. متو یادتون باشه همه اینا بالله ها، یعنی یه لحظه نظرشو برگردون خدا تمومه. ولی خب اینو من دارم خلق میکنم. چرا هی اصرار میکنم من خلق میکنم؟ نمیخوام من کنم، واسه این که اگه حرف زشتی زدم این خدا نیست که حرف زشتو زده، این منم. نمیشه که من حرف زشت بزنم خدا منو عقوبت کنه ولی فعل شریکی باشه، یه ما رو خدا باشه، این که نمیشه که. خب پس من خدای خودم را خدای میدانم که به تمام ذرات عالم طوفانی آمده، پرکاهی داخل این طوفان، این پرکاه از کجا به کجا در چه نوسانی میرسه، کجا میفته، چی میشه در دل خاک، غذای کدوم گیاه میشه، غذای کدوم حیوان میشه، بعد چندین سال، همه اینا روشنه، همه اینا روشنه، همه اینا روشن. قطره باران از آسمان میاد، معلومه کجا فرود میاد، سرنوشتش چیه. ما بهمون فشار میاد کنترل کنیم این همه قطره باران چه کاری، خب همش معلوم. این روایت عرض میکنم به شما، یکم جلوتر بگم شما تعجب میکنیم. این خدا همه عالم در قبضه اوست، اما در این حال منم اختیار دارم. خب حالا خدای متعال تو این عالم میخوان اتفاقاتی که دو این عالم افتاده رو ما ازش تعبیر میکنیم، یاد گرفتیم به اسم قضا و قدر. حالا فرض کنید خدای متعال میخوان از یک ساعت بعد ما خبر بدن، ببخشید الفاظ از منه، خدای ببخش، میان میگن ببین تو یک ساعت بعد این کارو میکنی، نه اینکه این کارو باید بکنی، این کارو خودت به اختیار خودت میکنی، من دارم خبر بهت میدم. این آقا این کارو میکنه، اون آقا این کارو میکنه، همه کره زمین ساعت بعد به اختیار خودشون، به اختیار خودشون چه میکنن و خدا میگه. ساعت بعدو میگه، ساعت بعد به علاوه ثانیه بعدم میگه، به علاوه دو ثانیه بعدم میگه، به علاوه همه آنات همه رو میگه. درست شد؟ این نقشه عالمه. خب اینو به ملائکه میگه سال بعد چه اتفاق میفته. این میشه مقدراتت. اون مقدرات تو که اگه فرض کنیم در یه صحیفه نوشته شده، فرض کنیم یه جا نوشته شده، این رو چی نوشته شده؟ از اون کارهایی که تو میخوای انجام بدی، خودت اراده کردی، خودت قصد میکنی، خدا میدونه. درست شو؟ پس این که برای من تقدیر شده من کاری نمیتونم بکنم، همه کارها رو تو کردی. این که عرایزی که من دارم امشب خدمتون تقدیم میکنم، اینا تو تقدیر من نبود. چرا؟ خب کی داره اینا رو میگه؟ بنده. اما اگه خدا اجازه نده این در عالم او رخ بنماید، خدا اجازه نده تو مملکتش این جملات صادر شه، از من صادر نمیشه. ولی خدا میداند این جملات رو من میخوام بگم، اجازه میدهد صادر شود، لذا فعل از من صادر میشود. درست شد؟ این احاطه خدای متعال، یعنی قدرتش بر منه، هیچ جبری هم نیست. حالا دیگه بیشتر از این چی میشه، نسبت ها چی میشه، اصطلاح چی میشه، هیچ شما نمیدونیم. ما اینقدر میفهمیم که خدا بر من از خود من مسلط تره. من اینو میفهمم که هیچ چیزی برای ثانیه بعد، هیچ شأنی از شئونی که من الان دارم نمیتونم تضمین کنم ثانیه بعد دارم. هیچ حرف زدنم، فهم این که چی بگم، هیچ اصلا این لحن صدا مال منه، عوض بشه نشه، هیچی معلوم نیست، هیچ شأنی من ندارم که بمونم. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله. نه اینکه شما فقیر بودید، همین الان فقیرید. نه اینکه تو این مطلب فقیری، تو یه آدمی هستی که فقیری نیازمندی. نه آقا، تو همه چی فقیری، تو همه چی فقیر، هیچ چی از خودت نداری. درست شد؟ حالا این خدای متعال، این خدای مهربان به من این نعمتها رو، این توانایی رو داده. خب برمیگردیم، یافته من، وجدانی من، حکم عقل من این است که من اختیار دارم. من برای آمدنم به این مجلس حساب میکنم از کجا باید به اینجا بیام، مسیر چقدره، ترافیک چجوره، چجور حرکت کنم که سر موقع برسم. من دارم برنامه‌ریزی میکنم. خود من میفهمم که برنامه‌ریزی تو زندگی من مؤثره. میفهمم یه باغبانی که به باغش میرسد، میوه های او رو میخرند، خوبم میخرند. کسی که باغشو ول میکنه، میوه باید بیفته پای درخت چارپا بره بخوره، تازه شاید بخوره. درسته؟ اینو همه میفهمیم. تمام عالم قائل به برنامه ریزی هن. تمام عالم قائل به اینن که اگر جایی مشکلی پیش آمد مطالعه کنن، ببینن علتش چیه، و در صدد رفع اون آسیب و مشکل بر بیان و بتونن برنامه‌ریزی بکنن که دیگه مشکل پیش نیاد. این فقط مال مؤمنا نیست، مؤمنش اینه، کافرش هم اینه. پس من اختیار دارم. پس برنامه‌ریزی حکم عقله، عقل رو حکم کنه. خب حالا من این همه این مسیر برای پاسخ اون سوالها، مشکلات زندگی من. خب من با یه مشکلی مواجه شدم. این مشکل یا زمینش رو من قبلا فراهم کردم و خودم آگاهم. مثلا فرض کنید بازی کردم، یه دفعه 3 ساعت پشتم بازی کردم، صبح بلند شدم پام درد میکنه، کمرم درد میکنه. دیگه اینجا که رو به آسمان نمی کنی با ملائکه و اینا بگو مگو کنی به تقدیر خدا، خودت میفهمی چته. گاهی موقع من مشکل رو ایجاد کردم، خودم نمیدونم علتش چیه. مثلا تغذیه‌ام، کارم، زندگیم یه جوری، حواسم نیست، بعد یه دفعه میبینم خیلی خستم، نمیدونم فلانم. یه آدم آگاهی میاد میگه بابا جان این کارو کردی که اینجوری شده. این آدم آگاه، یکی از گروه آدمای آگاه، دکتران. طبیب یکی از ویژگی‌هاش اینه دیگه، که به شما میگه بیماری واسه چیه، علتش چی بوده، چی خوردی، چجوری زندگی کردی این شدی. بازی 3 ساعته درد پا رو در همسایگی خودش نشون میده، ولی ورزش نکردن 10 ساله خودشو که هر روز نشون نمیده که. درسته؟ خوردن یه غذایی که بر من مضره، یعنی برای همه مضره، مثلا فرض کن نوشابه، طرف بخوره در حالت گرسنگی، زخم دیگه در جا نمیگیره که. خب پس یه چیزایی هم من باش برخورد کردم، اینا علت داره، خودم هم ایجادش کردم. منتها یا بی توجه هم، یا نمیخوام توجه کنم، یا نرفتم سراغ کسی که دانششو داره از او بپرسم. شما حاضرین بچه 2-3 سالتون رو بفرستین تو بازار خودش برداره بخوره، بعد پولشو حساب کنید با اون کسی که ازش جنس برداشت، هر چیزی برداشت، خورد، گرسنه شد، تشنه شد، حاضرین؟ نه. میوه نشسته، غذای نامناسب نمیذاری. درسته؟ اما حاضرین خودتون هر کاری خواستین بکنین و از هیچ بزرگتری هم سوال نکنین. این حرام نیست، مکروه نیست، اینجور غذا خوردن درسته، اینجور خوابیدن چجوریه. من دیگه بزرگ شدم عزیزم. بزرگ شدی، سانتت بزرگ شده، وزنت بزرگ شده. بینه کسی که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، تو که شناس اومد نوشته بود که هیچی نمیدونه، این دانایی از کجا اومد برات؟ از کجا اومد این دانایی که فهمیدی چجوری زندگی کنی، چجوری بخوری، چجوری بخوابی، چجوری ازدواج کنی، چجوری همسرداری کنی، چجوری بچه داری کنی، کجا ساکن بشی، با دیگران چجوری برخورد کنی؟ بسیاری از دردهای جسمی ریشش مال اعمالیه که ما انجام دادیم. بسیاری از گرفتاری های زندگی من ریشش مال برخوردهایی که من با مردم داشتم. طرف جوون خوش مردم رو سرکار میذاره، مسئولی کاری میگه، میخنده، دهاتیه میاد یه جوری بهش حال میده، یه دو ساعت علاف بشه فلان. خب بچه جان، یه روز نفس تو هم کم میشه، میری این ور بعد در به در میشه، کسی کار تو را نمیندازه. آنچنان گرم است بازار مکافات عمل، دیده گر بینا بود هر روز روز محشر است. وقت جالبه، این چیز عجیبی نیست، باز اینو همه قبول دارن. طرف میگه یه تحقیقی کردن، نمیدونم یه سری پزشک توی نمیگه گروهی توی اونجا 10 سال اینا رو تحت نظارت قرار دادن، این شد بعد 10 سال این شدن. خب یعنی همه میفهمن میشه بعد 10 سال یه اتفاق بیفته. وقت اینجا من جهلم رو بهانه میکنم، میگم خب ما نمیدونستیم. خب نمیدونستی میرفتی میپرسیدی، میرفتی میپرسیدی دیگه. چطور به بچت امر و نهی میکنی؟ نمیری از دیگران امر و نهی بپرسی؟ خدای من به من میگه غیبت نکن. من فکر میکنم این مشکلش فقط حرام بودنشه. آثار دنیایی، جسمی، روحی، آثار اجتماعی غیبت برای شخص تو خیلی زیاده. خدا دوستت داره، میگه غیبت نکن، دروغ نگو، هرس نورز، مسخره نکن، اسم رو مردم نگذار. جالبه، همه این کارا هم کاراییه که عقلم میگه این کارا رو نکن. عقل میگه این کار رو نکن، اما عقل الان به تو نمیگه اگه این کار رو بکنی چی میشه. دقت بفرمین، چون دانش میخواد، علم میخواد، علم میخواد من بفهمم که این کار غلطه. ببینید، من میدونم دروغ کار بدیه. میدونین از کجا میدونم دروغ کار بدیه دیگه؟ نشانه بدم برای تشخیص کار بد. اگر خواستین تشخیص بدین یه کاری بده یا خوب، خودتونو عامل اون کار قرار ندید، طرف مقابلتونو عامل قرار بدید. دروغ بده؟ نه آقا، اشکال نداره. خب میری جنس میخری، دروغ میگه، سرت کلا میری، میگه عجب آدمیه. شما نشین تذکر میده، اشکال نداره، همه میفهمن، کافی فقط به من اصابت بکنه. مسخره کردن بعد هر عاقلی میفهمه، غیبت بده، تهمت بده، دروغ بده، نمیدونم نمامی بده، یعنی سخنچین، همه اینو میدونن. عادت کردیم دیگه، عرض کردم خدمتتون، کافی یه نفر یه چیزی بگه، یه جایی یه سوتی بده، شما میزنید تو اینترنت سوتی، کلی میاد سوتی های کی، این اون یکی، این وری کلیپ داره، تصویر داره، بیشین بخوان. بعد جا میزنید سوتی های خودم، ببینی قیافت توی سوتی هاتو نشون میده، داری خمیزه میکشی، این نشون میده تمسا دهنش وا میشه، بسته میشه، آبرود میره دیگه. یه تصویر ازت گرفتم 5 بار پشت سرم مونتاژ کردم، بعدت میاد. آره خب نکن این کارو. نه آقا ما درست نمی کنیم. خب بابا نکن، اینا هم نگاه نکن دیگه، چی میشه نگاه کنیم؟ برای خودت داری میگه پیغمبر، امام برای خودت میگه نگاه نکن. اون که کلیپو ساخته که ساخته، تو فکر خودت باش. اینا رو عقل میگه بده، ولی نمیفهمه چی میشه سرنوشتش. خب سرنوشتش چی میشه؟ هیچ، هر چی میخوری. من این مثالو میزنم، شما محل کارتون توی خیابونیه، 2 کیلومتر پایین تر از خیابون منزلتونه، الحمدلله نزدیکه. هر هفته 2-3 بار این جوب دم خونتون میگیره، شما به زمین و زمان فحش میدین. هر وقت میری محل کار میشینی، هر چی میخوره آشغالشو میذاری تو جوب، این آشغال از اون بالا میاد پایین، جمع میشه میاد دم خونت میگیره. اینطوریه دیگه، یادم میره چیکار کردم. خب بنده فهمیدم که اختیار دارم، بنده فهمیدم که برنامه ریزی تو زندگی اثر داره، در اینی که قضا و قدر رو فعلا میدونم، اما نسبت اینا رو با هم نمیدونم چیه. بنده فهمیدم این سری کارهای بده، ولی اون که آثار آیندهش رو هم نمیدونم. درسته. خب انشالله من الان تنظیم میکنم، همه چیمو درست کردم، سعی میکنم اولین مطلب آنچه که میدونم بده رو مرتکب نشم. خیلی مهم، خیلی مهم. پله بعد اون چیزی که میدونم خوبه رو در حد توانم انجام میدم. عقلم به من میگه دیگه. اونایی که نمیدونم و باید بدونم امکان دانستنش هم هست میپرسن از آدمای صادق و عالم، نه اینترنت، نه زبالدان اطلاعات، نه یه آدمی که بیدم راست میگه، میپرسم ازش، زندگیمو تنظیم میکنم. درست شد. من بیشتر از این برای زندگی درست بیشتر از این نصیبی ندارم، سهمی ندارم. اگه راهی بلد این دنیایی بفهمه، راه دنیایی ها، یعنی بتونیم به هر کسی با هر دینی با هر مسلکی توصیه کن. میگین اونایی که میدونی بده بذار کنار، اونایی که میدونی خوبه تا حدی که میتوانی انجام بده، بعدم برو سراغ این که بدانی چه چیز خوب است چه چیز بد است، چه چیز ممنوع است چه چیز بر تو لازم است بدونی. خب اینو ببندیم دیگه، بر نمیگردیم اینجا، یعنی اینو پذیرفتیم، من دارم اینجوری زندگی میکنم. در راهی که من دارم میرم یه خطایی از من سر میزنه که اینا یه آثاری داره، من توجه هم ندارم، یا علمشو ندارم، یا غفلت ورزیدم، یا هوا و هوس بر من غلبه کرده، بالاخره هرچی. درسته؟ این در من یه اثری گذاشته. خدای متعال از باب فضل عالم را اینگونه خلق کرده اند. این میز اگه یه جسم سنگینی بخوره به این گوشش، این لبش کنده بشه، 100 سالم این میز اینجا باشه، این لبه میز کنده است دیگه، نه؟ اما دست تو یه روز پوستش کنده میشه، 3-4 روز دیگه اصلا انگار نه انگار. و شگفتی خلقت اینی که این نشانه های سر بند انگشت همونه. عجیب نیه؟ اینو اسمشو میگن جبران. جبران. شما یه آلودگی روی یه صفحه چوبی، رنگی آلودگی بکشین نمیره که. اما این همه ما هوای آلوده تنفس میکنیم، سیگار میکشن افراد، هی بدن مقاومت میکنه، سعی میکنه جبران کنه، سعی کنه ترمیم کنه. این یکی از معجزات خلقت ها، اینو دقت کنید. اگر قرار بود جسم من مثل جماد هر اثری روش گذاشته میشد میموند، از من هیچی نمیموند. یکم فکر کنید تو این خلقت خدا. نظیر همین رو خدای متعال در حوزه روح و در حوزه اعمال خدای متعال تدارک کرده. گاهی موقع آدم شب از شدت خستگی، از شدت غم، از شدت استراب اصلا نمیدونه چیکار کنه، صبح بلند میشه همه چی درسته، سنگار یه آدم دیگه است. دیدی؟ گاهی موقع مصیبتی با آدم وارد میشه، آدم میگه من اصلا نمیدونم اینو چجوری تحمل کنم، با این چجوری کنار بیام. هفته بعد اصلا یه جور دیگه است این آدم. اگه روح قرار بود با یه استرس، با یه خبر بد، با یه فشار روحی مثلا یه زخمی برده که درست نشه، خب اصلا با 3-4 تا از این حوادث بودم و بمیرفت. نه نه نه، این خدای مهربان یه جوری درست کرده این عالمو، منو یه جوری خلق کرده، تغییر میکنم. بعضیا علاقه دارن که زخمایی که برمیدارن خاطراتشو بنویسن. دستی سالمه ها، این دستمو میبینی؟ وای وای، یه بار برید، هی اینو 10 بار میگه بابا یه بار برید دیگه تموم شد، هی میگه، هی میگه، قصتش میخوره. وای نمیدونی چی شد، اصلا نمیدونستم اینقدر قشنگ تعریف میکنم، فکر میکنم داره ایجاد میشه دوباره. این همین تو مسائل روحی الان اینجا نشسته مشکل نداره، ولی یه 30 ثانیه بهش اجازه بدی بلده چجوری استارت کنه. یاره من همونی هم که از 30 سال پیش فقیر زندگی کردم، این مشکلات رو دارم. هی میگه 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 داغ میکنه. الان چی؟ الان چجوری هستی؟ الان هیچ مشکلی ندارم، ولی نمیدونم چرا ندارم. یه جوری من باید الان ناراحت باشم، چرا ناراحت نیستم؟ حافظه گاهی موقع بد میشه دیگه. خدا میخواد من یاد بده، چون فراموشی خیلی نعمته، خیلی نعمته برای ما که همه رقمش نعمته. پناه بر خدا، اگه فراموشی نبود ما الان خاطرات زندگیمون از اول بچگی تا حالا همه تو ذهنمون بود. چون یه لحظه میخندیدی، داد میکشیدی، چشات در میامد، چون همین حالات بود دیگه، همون ترسه، همون نگرانی، همون خوشحالیه، یادت رفته همش. چه خداییست این، چه خداییست این، چه خداییست این، شب و روز این، شب و روز چه نعمتیه. هر صبح یه خلق جدید. خدا وکیلی همینه ها. بعضی اون وقت خودشونو پیش خدا لوس میکنن، هی خاطرات گذشته رو با بیل میکشن میارن تو امروز میریزن. با بسه دیگه، تموم شد، هر چی بود تموم شد دیگه، داشتی میمردی، خب تموم شد، الان که نمیمیری که. نعمت خدا رو قدر نمیدونیم. ببینید قرآن چیا رو نعمت میدونه. گردش روز و شب، چه اتفاقی بر ما میفته؟ شما الان اینجا نشستین همون حال صبحتونید؟ نه. فردا صبح همین حال الانتونید؟ نه. چه نعمتی خدا خلق کرده، در حالی که این میز همون میز هفته پیشه. هست یا نیست؟ اینو به من نشون میده، میگه اینجوری هم میتونستم خلقت کنم، اینجوری هم میتونستم خلقت کنم. یعنی آدم باشی، انسان باشی، ولی اینطوری بشی. روایت است امم پیشین لباسشون که نجس میشد باید قیچی میکردن اون تیکشو. خدا برای اونا این امکان که آب بکشن رو قرار نداده بود. لکرامت رسول الله صلی الله علیه وسلم نزد خدای متعال، خدای متعال بر این امت اینجوری مقرر کرد اگه نجس شد میتونن آب بکشن. چه خدایی. خب این جسم من، این روح من، خب حالا بالاخره من و سرنوشت من چی؟ آیون من اینجا پناه بر خدا یه معصیتی گفتم، یه سخن باطلی گفتم، یه حرفی که خدا راضی نیست و گفتم؟ خب گفتم دیگه، شما شنیدی، حالا چه خاکی به سرم بریزه؟ تو اگه منو دعوت کنی به یه مجلس نمیدونم بزن و بکوب منو خوشحال کنی، که این گناهی که پاک نمیشه که. تو منو بیشعور کردی، یه ساعت موسیقی گذاشتی بیشعور شدم، چون نمیفهمم دیگه چی خوشم. بعد بالاخره این گناه رو کی باید جمعش بکنه؟ این گندی که من زدم تو زندگیم از اول بلوغم تا اینجا، اینو کی درستش میکنه؟ حالا بشین بخنده درمانی کن، چی مثلا عوض میشه؟ اون نمیشه که. باز اینجا دوباره خدا میاد میگه چیه بنده من، چیه؟ میگم گناه کردم. یعنی ذنب مرتکب شدم. ذنب یعنی کار زشتی که دنباله داره، پیامد داره و پیامدش منو خواهد گرفت. میگه حالا با من چیکار داری؟ میگه خدایا تو تنها کسی هستی که میتونی چیزی که خلق شده رو معدوم کنی، هیچ کس نمیتونه. یا من لا یغفر الذنب الا هو. غفران ذنب یعنی که گناه رو یه کاری میکنه معدوم میشه، اصلا این کار گناه نکردی تو. کسی میتونه یه مخلوق رو تو عالم از بین ببره؟ نه، هیچ کس نمیتونه. اعمال من مخلوقات منن، این اعمال زشت من پناه بر خدا مخلوقات منن که به اسم من ثبت شدن و به گردن منن و قیامتم با منن، تو قبرم با منن. خب بدبختیه من برم تو قبر با این همه زشتی و کثافت، بعد اونم برزخ، بعد قیامت بلند شم این کارا رو تو کردی. خدای راه جبران نداره؟ چرا، من جابرم، من جبارم. چرا؟ بیا پیش خودم درستش میکنم. یا جابر العظم الکثیر، ای جبران کننده استخوان شکسته. خدا چجوری میبخشی؟ من خدا اصلا یه جوری میبخشم که هیچ اثری توی جای خلقت نمونه، که تو این گناه کردی. راستی؟ آره میتونم ببخشم. خب حالا من یه کارایی کردم، این شب قدری که داره میاد میخوان برام بنویسن دولتی امسال این ظلم و فلانی کرد، سال بعد براش بنویسید که اونجا تو این کار شکست بخوره. میرم پیش خدا، خدا غلط کردم، خدا ببخش، خدا میرم اون ظلمی که کردم جبران میکنم، خدا میگه براش پاک کنید، دیگه تو تقدیر او اینو برای سال بعد ننویسید. تقدیرات سال بعد و اون قسمتایش که خرابه، خرابیاش مال کیه؟ مال این حقیر سرات پا تقصیری که سفارش داری میده برای سال بعدش. تو هر عمل قبیحی من انجام میدم سفارشیست برای آینده خودم، هر عمل قبیح. حالا پشیمون شدم، ببخش خدایا، ببخش، ببخش، میبخشه، تقدیرات بد تو حذف میکنه. اینا عین آیه قرآن، عین روایات من دارم مزامینش به فارسی میگم. حالا دیدی اون خدایی که فکر میکردی یه قضا و قدری تنظیم کردی که تو رو مثلا محصور بکنه، برعکس. فهمیدی اختیار یعنی این که تمام عالمی که میخوای در این زندگی بکنی، بزرگواران چه تو این دنیا چه این آخرت، همش در اختیار شماست. بهت گفتن هر کاری میخوای بکنی بکن، روز قیامت هر جا میخوای زندگی کنی بکن، کجا میخوای زندگی کنی همین الان درستش کن. میخوای خونه چه جوری باشه، کجا باشه، چقدر باشه، پنجرت رو به کی باز بشه، با کی همسایه باشی، خونه چقدر نزدیک به خونه امام حسین باشه، خودت بگو، خودت بکن هر کاری میخوای بکنی بکن. خراب کردم دیگه، رفتم تو جهنم واسه خودم، چی درست کردم؟ خدای حواسم نبود، هوشیار نبودم، نمیدونم میشه یه کاری کرد؟ آره من بسات هر کاری بخوای میکنم. میشه استغفار. استغفار این تعبیری که من میگم فکر نکنید من میخوام ادبیات سخن رو حفظ کنم، اینا واقعی استغفاری که از معجزات خدای متعال. بشینید فکر کنید یعنی چی من خراب کنم اون پاک کنه. خب یعنی چی ازم او ببخشه؟ نه یه بار، نه دو بار، هی پشته هم. بعد چی؟ نه ببخشه مثلا بعدم بگی روتو زیاد نکن، نه نه، هی میاد دنبالت میگه استغفار کن، هی میگه استغفار کن، نمی کنی بازم میگه. شب جمعه بس آسمان زمین میفرسته ملائکه بیان بابا استغفار کن، هی خودشو معرفی میکنه من غفارم توابم، هی میگه هی میگه، هی پیغمبران میگه استغفروا ربکم، بیان برین عذرخواهی کن، استغفار کن، هی میگه. چقدر ما راجع به استغفار داریم؟ خدا مگه احتیاج داره؟ خب نکن به درک، با اعمال خودت برو زندگی کن، چیکار میخوای کنی بیچاره؟ هیچ. خب یه درست کن دیگه، حساب کتاباتو درست کن. من توفیق ندارم ولی این استغفار اینقدر زیباست، اگه آدم میتونست از صبح تا شب به خدا به خدای غلط کردن به الفاظ مختلف استغفار کنه. امام علیه السلام تو دعا میگن لک العتبا حتی ترضا، خدایا هر چی میخوای بگی بگو، تعبیر از منه، حق توه، دعوام کن، توبیخم کن، اما آخرش راضی شو. یه بار یه مادری داشت بچهشو توبیخ میکرد، یه صحنه پیش اومد تکون دهنده، یکم دعواش کرد بچه نشست هیچی نگفت، دعواش کرد اینا، یه لحظه سکوت شد، بچه بگش گفت مامان ازم ناراحت نباش. مادری یه دفعه برید، مامان ازم ناراحت نباش، هرچی میخوای بگی بگو، دعوام بکن، میخوای بزنی بزن، ولی تش دیگه ازم ناراضی نباش، لکل حد عطبا حتی ترزا. استغفار هر درد بی درمانی و درمان، استغفار زندگی رو آباد میکنه. اصلا استغفاری چی بگم؟ پیغمبر اکرم 70 بار استغفار میکنن بنا برای گناه نکرده. بریم ببینید راجع به استغفار تو روایت چیه. آخه یه فرصت بهت دادن تو دنیا، یه خدای داره غفار از ذنوبه، میگه بیا بیا الان وقت داری، بیا بگو درست بکنم. تو برای آخرتت که کاری نکردی که، اخیرا کاری خرابی که کردی، بیا وسط درست کنم اون بر میخوای بری درست شه. برین سوره نوح رو بخونین اولشو، هستی نوح میاد به امتش میگه بابا گناه کردیم، بیاین استغفار کنید، یرسل السما علیکم مدرارا، خدا کارا رو درست میکنه، براتون برکاتو نازل میکنه. وقت اینجاست که آدم این اینو یه کمی میفهمه. خدا توابین رو دوست داره، توابین سابقه شون بده. خدا مستغفر رو دوست داره، مستغفر سابقه ش بده، نه مستغفر معصوم. اونو قیاس نکن با خودت. خدا هست آدم رو خیلی دوست داره، انقدر دوستش داره بعد او رو اصطفا برمیگزیند. شیطون هم یه خطا کرد ولی عذرخواهی نکرد، پر روز در بود. خودم گفت برو پی کارت، هر کار میخوای بکنی بکن، دیگه نه من نه تو. پس قضا و قدر رو دقت کنید. این خدای حاکم، این خدای حاکم میگه ببین تو زندگیت خیلی خرابی به بار آوردی، خیلی خرابی به بار آوردی، چیکار کنم خدایا؟ خب تو که نمیتونی خرابیاتو برگردونی، فیلم که نیست برگردونی که، تموم شد. ساعت 7:30 چهارشنبه 24 دی ماه 93 تموم شد دیگه، هیچ کس تو این سهمی نداریم، هیچ، تموم شد. اما این خدا میتونه اینو برش گردونه و پاکش کنه. فکر کنید ببینید از نظر عقل یعنی چی؟ هیچ فیلسوفی اینو نمیفهمه. چطور کار گذشته رو میشه عوض کرد؟ اون میتونه. همون که رد و شمس میکنه. حالا این خدا نمیگه فقط بیا عذرخواهی کن. میگه نه. حالا عذرخواهی که بکن. حالا بگو ببینم چی میخوای؟ واسأل الله من فضله ان فضله کان علیک کبیر. چی میخوای بنده؟ بگو بهت میخوام بدم. شیطان نمیذاره باور کنی، چون شیطان مایوس شد دیگه، نه نمیخواد تو بفهمی. مگه نمیخوای زندگیت آباد شه؟ برنامه‌ریزی کردی، مطالعه کردی، علم کسب کردی، مراقب بوده همه اینا، درسته؟ دیگه بیشتر از این که زورت نمیرسید که، بیا استغفار کن، خرابی ها درست میشه. حالا ازش بخواه. خدا چی ازت بخوام؟ هرچی دلت میخواد. خدا هرچی؟ آره. خدا خب به من نمیاد، یه چیزایی هست معنی مال خوباست. نه نه نه. اصلا به من بد یاد میدم چی بخوای؟ بیا من بگو خدای منو داخل کن فی کل خیر ادخلت فیه محمدن و آل محمد. چی میفهمم من اصلا این دعا رو؟ اما میدونی که این دعا نشان از کرامت بی منتهای اهل بیت داره، که هر چه که برای خودشون به دست آوردن برای یه دونش هم بخل نمیوزن، میگن همه عالم هم بخوان بیان توی مرتبه ما بهشون جا میدیم. کان معنا فی درجتنا، بدون اینکه کار ما رو کرده باشن یا شأن ما رو داشته باشن. چی بگیم این راجع به دعا؟ چی بگیم؟ بیا پیش من بگو که از هر سوی که اونایی که محبوب منن، مطلوب منن، حبیب منن، از هر سوی که اونا رو خارج کنم شما رو خارج کنم. بیا بگو دیگه، چیزی نیست که. این بشر زورش میاد صبح تا شب این دهن و واسه 1000 تا چیز تکون میده، به خدا که میرسه لالمونی میگیره، زورش میاد از خدا بخواد. نمیذاره شیطون، نمیذاره شیطون. وقت تو دعا کردن ببینیم، من بخیل تو دعا کردن بخل میورزم، یعنی زورم میاد، لالم، تا اینکه امام بیاد یادم بده میگه اینو بگو اونو بگو. دعای عالیت المزامین رو بخونید. هی میگه این بعد میگه برای اون بعد میگه همه اینایی که برای اینا خواستم برای همشون، بعد میگه اونایی که نمیدونم و چیزای خوب اونا رو برای همه، دوباره هی اینو ضرب میکنی در اون، هی میگه خدای میگه همه اینایی که من گفتم. تازه اینا چیزایی بود که حالا من تونستم به حال خودم خودت بالاتر. اینا رو یاد دادن به ما یاد ندادن. صرف نظر از متن دعا، نه اینکه پناه بر خدا به متن دعا میخوام بی احترام میکنیم، نه اصلا درس توحیده. میخواد بهت بگه بنده خدا رو نشناختی، خدا رو نشناختی. به یک عملت، به یک عمل اگه تو رو بگیره، به یه عملت ها هیچی ازت نمیمونه. چرا به نامحرم نگاه کردی؟ مگه مال تو بود؟ مگه ملک تو بود؟ مگه زن تو بود؟ بر چی نگاه کردی؟ مخلوق منه، بر چی نگاه کردی؟ وقت بگیره ازت چی میمونه؟ هیچی ازت نمیمونه. اینه آیه قرآنه. خدا اگه بخواد مردم به زنوبشو بگیره، بر روی زمین هیچی منداب و هیچی نمیمونه، هیچ جنبنده نمیمونه. هی میگذره. بعدم تو دعا شما یه دونه متن بیارید بگید آقا خدا گفته هر چی میخوای بخواد، ولی اینا رو نمیدیم، اینا رو به اینا نمیدیم. یه جا یه چیزی بیارید شما. توحید من خرابه، من اصلا اون خدا رو نمیشناسم، من خدا رو قد خودم ساختم، بت ساختم، اصلا یه حرفا نیست. برم پیش خدا بگم خدا اینو به من بده، بگم برای من چی آورده ای؟ خدا هیچی نیاورده. پس برای چی اومدی پیش من؟ چرا پر روی؟ خب خدایا اگر تو میخوای به رخ من بکشی پستی منو، منم به رخت میکشم خوبی تو رو. این امام سجاد علیه السلام به ما یاد میده. خدا اگه منو به پستی خودم بگیری، منم تو رو به خوبیت صدا میزنم. اینا توحیده، اینا توحیده. به جای اینکه بری هی کتابی که من نوشتم راجع به توحید بخونی، برو امام سجاد ببین چی میگه. اون توحیده، اون طعم دین داره، اونجا خدا شناخته میشه. من عرضمو جمع بکنم. از این نقطه آغاز کردیم که این بحث قضا و قدر و راضی بودن به قضای الهی، به مکروه القضا، چیزایی که بر آدم سخته، راضی بودن بینه چه مفهومی داره؟ آیا به معنای ترک دعا و ترک نذر و ترک برنامه تو زندگیه؟ این مقدمات رو طی کردیم به این نقطه برسیم که آقا اون جایی خطا میکنی که میخوای بری یه چیزی رو بدونی که علمشو نداری، و از اون چیزایی که داری و وجدان میکنی و از روزم برات روشن‌تر از اینا صرف نظر میکنی، نه مسیر رو برگردون. از اونایی که یقین داری شروع بکن، اونایی که با یقینت نمیسازه مکس بکن، مشهورات دین اونایی که داری فعلا حفظ بکن، بعدم اونجایی که علم نداری فعلا واردش نشو که قضاوت کنی چجوره، ولی خدای تو چنین خداییه. دعا و استغفار ادبیاتیست در دین ما که شاید بتوان گفت چشم بسته دستتون رو هر جای متن دینی بذارید پیدا نمی کنید جایی که اینو به ما آموزش نداده باشن. حالا اگه عمر توفیق بود انشالله ادامه این بحث رو انشالله خواهیم گفت. الحمدلله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.